پایین توی دره و دوباره برن بالا. پس میبینیم که شواهد تاریخی زیاد محکم نمی کنه روایت های اسلامی رو. کسی که بر طبق شواهد تاریخی که میبینیم کسی که در زمان اون اسم محمد رسول الله الهیات اسلامی و این نفوذ اسلامی خیلی تحت زیر سلطه اون همه جا رو پر میکنه یهویی، عبدالمالک هست که خلیفه اموی هست در تاریخ حکومتش رو اگر لطف کنی.
بله، 65 تا 86 هجری هست.
65 تا 86 هجری. یهویی میبینیم که عبدالملک
مروان.
مروان به فارسی. 65 تا 86 هجری میبینیم زیر نفوذ عبدالملک اسلام دیگه خیلی رنگ و رو میگیره. عبدالملک که ساختمون بیت المقدس رو در اورشلیم میسازه. به بیت المقدس نگاه میکنیم میبینیم که بیت المقدس قدیمی ترین اثر اسلامی هست در تاریخ. و عبدالملک پس در اواخر همون قرن هفتم دستور ساختن بیت المقدس رو میده. میبینیم که بیت المقدس مسجد نیست. چرا؟ چون اصلا قبله نداره، یه ساختمون هشت ضلعیه و میبینیم که انگار خود بیت المقدس یک معبد برای زیارته. بیت المقدس یک مسجد نیست که قبله داشته باشه به طرف مکه. پس قدیمی ترین اثر اسلامی خودش رو داره به عنوان یک معبد نشون میده در رقابت با مسیحی‌ها. و بعد آیات قرآن در درون بیت المقدس میبینیم که آیاتش اکثرا ضد مسیحیت هست. آیات تو قرآن که مسیح پسر خدا نیست، تثلیث نگید، محمد رسول الله. ولی حتی آیاتی که توی بیت المقدس هست با آیات قرآن فرق داره یه مقدار. دقیقا آیات قرآن نیست. دوباره علامت سواله. اینطوری که روایت اسلامی میگه قرآن اینقدر محکم جمع‌آوری شده، استاندارد شده، چرا آیاتی که از قرآن توی بیت المقدس هست تطبیق کامل نداره؟ اشاره داریم نوشته های این اسم چیز رو فراموش کردم، حسن بصری، الهیدان مهم اولیه اسلام در حدود 700 میلاد. حسن بصری توی نقل قولاش آیات قرآن میاره ولی آیاتش تطبیق نداره با آیاتی که توی قرآن امروز ما هست. پس میخوام بگم که سکه ها رو وقتی نگاه میکنیم علامتاش خیلی میگم محمد رسول الله رو این سکه ها نیست روی. پس داریم این رو میگیم. و یه نکته دیگه که جان وانزبورو مطرح میکنه و شاگرداش مثل پاتریشا کروم و مایکل کوک میگن که، و وقتی هم که منابع تاریخ نویس های غیر اسلامی رو نگاه میکنیم مال همون قرن هفتم و هشتم، هفتم هشتم میلاد، میبینیم که اونا یک نوع دیگه دارن اسلامو جلوه میدن. و کسی به اولا به عربا کسی مسلمون نمیگه، خود عربا هم به خودشون مسلم نمیگن. کسی محمد رو به عنوان پیغمبر ازش چیزی نشنیده. آره محمدی هست، رهبر این عرباست، حمله کرده به اورشلیم، ولی کسی خبر نداره که ایشون ادعای نبوت کرده، کتابی آورده، اینا مسلمون هستن. من دارم خیلی داستانا رو خلاصه میکنم اینجا، من فقط دارم تیتروار میگم که وقتی به شواهد باستانشناسی و تاریخی نگاه کردیم میبینیم که خیلی هم نزدیکترم به زمان پیغمبر تا کتابهای حدیث و کتابهای بیوگرافی پیغمبر، میبینیم که تطبیق نداره با داستانی که روایتهای اسلامی به ما میگن. حالا این باعث شده که خیلی ها تاریخ اسلام رو زیر سوال ببرن. به اضافه خیلی وقتی قرآن رو، یعنی وقتی محققین به قرآن نگاه میکنن میگن که این هم نکته خیلی جالبی، اینو فراموش کردم بگم، یه نکته خیلی مهمی بشم برمیگردم. ما مفسرین اسلامی داریم در تاریخ اسلام که خیلی سر خیلی از کلمات و جمله های قرآن براشون کاملا سرشون بحث میکردن و این کلمات عربی قرآن و جمله های قرآن واسه شون کاملا چیز هست، مبهم هست.
حالا من یک کلمه عربیه که مفسرین اسلامی عرب سرش مشکل داره.
بله، مثلا ما خیلی میخونیم قل هو الله احد الله الصمد. حالا توی کتاب آقای قمشه‌ای حتما صمد رو تعریف کرده، ولی شما توی مفسرین اسلام وقتی میبینید ده ها تفسیر هست که اصلا صمد یعنی چی. ده ها کلمه های دیگه، جمله های دیگه هست تو قرآن که مفسرین یک عالم تئوری دارن که معنی این کلمات یعنی چی.
یعنی یک عرب نمیفهمه صمد آره. یعنی چی؟ یک لغت بلد. عربی نه،
هنوز هم ما نمیدونیم صمد یعنی چی. هنوز هم مایکل کوک میگه یک شاگرد قرآن تو قرن 21 هنوز نمیدونه صمد چیه، تو تاریخ اسلام هم هنوز نفهمیدن صمد چیه و خیلی از این کلمات زیاده، یکی دوتا نیست. خب این سوال مطرح میشه که عربی واضح زمان پیغمبر چطوری نسل بعدی و نسل بعدی نمیدونه این کلمات یعنی چی. پس همه این شواهد، همه این تناقضات، همه این مدارک، اسناد تاریخی، سنگ ها، نمیدونم سکه ها، فلان و غیره و اینا دست به دست داده که خیلی از محققین داستان زندگی پیغمبر، نبوت ایشون، شروع اسلام، جمع‌آوری قرآن رو زیر سوال ببرن. پس یه شخصی مثل وانزبورو تو دهه 70 میگه که قرآن در 2 قرن طول میکشه تا نوشته بشه و جمع‌آوری بشه. کار یک نفر در 23 سال نیست، بلکه کار افراد مختلف در طول 1 قرن تا 2 قرنه. که وقتی میگم قرآن، حالا میگه که ساسان تو که جلسات پیش گفتی نسخه های قرآن داریم مال دهه های بعد از پیغمبر، نسخه های از سوره های مختلف. بله اونو کسی انکار نمی کنه، ولی هیچ قرآنی با 114 سوره وجود نداره. و اینی که نه فقط تازه یعنی صحبت وانزبورو اینه که نه که اصلا قرآن نیست، قرآنی که امروزه ما در دست داریم به عنوان با 114 سوره به عنوان کلام خدا که نازل شده از آسمان و محور اسلام هست، جان وانزبورو میگه این یه پروسه‌ای که 2 قرن طول کشیده. این پس یک تئوریه، من نمیگم که حتما ایشون درست میگه به هیچ عنوان، من فقط دارم میگم که ایشون این رو مطرح میکنه، شاگرداش مثل پاتریشا کرون، مایکل کوک و دیگران سوالهای دیگه ای رو مطرح میکنن. و مثلا پاتریشا کرون عقیده داره که مسلمون ها و خود محمد کسیه که رهبر گروه عربه که حمله میکنن به اورشلیم، به فلسطین، و توی اون محیط بحث بین عرب ها با یهودی ها و مسیحی های اون منطقه است که جنگ و جدال های قرآن شکل گرفته تو قرن 8 میلادی. چون داستان اسلام میگه این کتاب توی مکه و تو مدینه در حجاز در اوایل قرن 7 میلادی شکل گرفته،
بعد در یک زمان
بین 610 تا 632 میلادی نبوت پیغمبر اسلام بوده. ولی این محققین میگن که بر طبق خود منابع اسلامی تعداد یهودیا زیاد، اولا یهودی تو مکه نیست، تو مدینه است،
بله.
مسیحی هم نیست طرفه توی مکه و مدینه، بعد طبق خود روایت های اسلامی بله مسیحی ها جاهای دیگه بودن، بله. با پیغمبر صحبت کردن، ولی اونقدر تعدادشون نیست تو خود روایت های اسلامی و منابع اسلامی. ولی قرآن یک عالم آیه داره تو بحث با مسیحی ها، یک عالم آیه داره تو بحث با یهودی ها. و این محققین میگن که به نظر ما قرآن یک کتابیه که یه پروسه خیلی طولانی داشته، شکل گیریش، نوشته شدنش، جمع آوریش، حتی داستان ابوبکر و عثمان اینا همه داستانایی که بعداً ساخته شده و ربط دادن به زمان قدیم. نهضتیه که عرب‌ها میان توی اورشلیم، از همون زمان عبدالملک هم ما این شواهد رو داریم، عرب‌ها میان خودشون رو میخوان، اقتدار خودشون رو نشون بدن. وقتی که بیت المقدس رو عبدالملک میسازه، درست مستقیم کلیساست و روی سایت معبد یهودیا، بله. که میخواد بگه حالا ما اینجا قدرت رو داریم، ما اینجا پیروز هستیم، اینجا حالا صاحبش ما هستیم. و از سکه هایی که میزنه و اسلامی که عبدالملک میخواد پروموت میکنه، توسعه بده، میخواد اقتدار این دین نوی اعراب رو نشون بده به مسیحی ها و یهودیا. پس تز یه سری از این محققین این هست که قرآن نه در اوایل قرن 7 در حجاز، بلکه در قرن 8 توی فلسطین و اورشلیم و تو بحث با مسیحیای اون منطقه است که این کتاب شکل میگیره. این یک تز هست. پس محققین دیگه تزهای دیگه ای را مطرح کردن. یک تز دیگه ای که الان داره خیلی مطرح میشه این هستش که ما تو قرآن یک عالم کلمات غیر عربی، به غیر از کلماتی که قابل فهم نیست، و این میگیم چرا اینا قابل فهم نیست، یک عالم کلمات داریم که ریشش غیر عربیه. خود کلمه قرآن، کلمه سوره، کلمه آیه و ده ها کلمه هستن تو خود قرآن که ریشه سوریانی دارن یا آرامی دارن، ریشه عبری دارن، ریشه های حتی کلمات فارسی هستش، یک عالم کلمات غیر عربی. و تمام این شواهد، من وارد این بحث الان نمیتونم بشم، که یک کتابی هم هست The Foreign Vocabulary of the Quran که با خودم آوردم، کلمات خارجی قرآن، و یک عالم بحث در تاریخ اسلام بوده که این کلمات چطوری اومده وارد قرآن شده، چطوری ریشش چیه. الان یکی از تحقیقات جدید تو دنیای غرب اینه که انگار که پشت متن قرآن یک سری دعاها و موعظه های سوریانی مسیحی های قرن پنجم ششمه که بعد توی قرآن این دعاها این موعظه ها شکل میگیره، یعنی پیدا میشه این متون. یه سری از متون قرآنی الان یکی از داغ‌ترین بحث‌های دنیای غرب اینه که این متون قرآنی پشتش یه سری دعاها و موعظه‌های کشیش‌های سوریانی زبان هست که حالا اینا توی قرآن پیدا شده. حالا میگم شاید بحثا الان یه مقدار پراکنده بود تو این جلسه، ولی فقط میخوام عزیزان ایرانی یه مقدار آپ تو دیت بشن که بحثای داغ دنیای آکادمیک غرب درباره اسلام چی هستش. حالا من میخوام توی این چند دقیقه آینده که با هم داریم بگم که آقا اصلا این تزهای خیلی رادیکال رو بذاریم کنار، که پیغمبر از حجاز نبوده، توی قرآن تو مکه و مدینه شکل نگرفته، قرن بعد توی اورشلیم و دمشق شکل گرفته، اینا رو میخوایم بذاریم کنار. و خیلی هم محققین هستن که این تزهای خیلی رادیکال رو میگن نه این خیلی رادیکال این تزها، یعنی باید تمام تاریخ اسلام رو بندازیم دور و این کار رو ما نمی کنیم با این منابع، بالاخره این منابع ارزش تاریخی داره. ولی واقعیتی که الان اکثر محققین اسلام شناس دارن یواش یواش بهش میرسن اینه که خیلی خوب، این تز رادیکال اشخاصی مثل وانزبورو و پاتریشا کرون و مایکل کوک ما قبول نمی کنیم، ولی داستان اسلام هم نمیتونیم قبول بکنیم. روایت های اسلامی، روایت هایی که به ما میگه محمد کی بوده، قرآن در چه زمانی شکل گرفته. بالاخره بحث ما پژوهشی در قرآن هست، الان من به زندگی پیغمبر کاری ندارم، ولی میخوام مثلا اشاره بکنم به این کتاب The Formation of Islam مال چاپ دانشگاه کمبریج. و نویسنده اینطوری میگه که واقعیت اینه، میگه که، یعنی من باید خلاصه بکنم این دو سه سفر رو، نمیخوام به هیچ عنوان این رو بخوام بخونم، ولی میگه آقا این واقعیت رو نمیشه انکار کرد که دینی مثل دین اسلام در طول مدت دراز مدت شکل گرفته. این مال یک شخص و یک زمان کوتاه نیست. اسلامی نمیتونیم بگیم اسلامی که ما میشناسیم اسلامی که برمیگرده همش به خود پیغمبر یا اون چند سال اول. اسلام یه پروسه‌ای که در عرض چند قرن طول کشیده تا شکل گرفته بشه. حالا چرا این مهمه؟ چون دوستان مسلمون به ما این رو میگن خیلی وقتا، هر چی ما در اسلام داریم برمیگرده به دستور خود پیغمبر. ما در اسلام از خودمون چیزی نمیگیم، هر چی که ما عقیده داریم یا در قرآنه یا در احادیثه. ولی واقعیت اینه که حتی یه محققی مثل اسم این نویسنده از جاناتن برکی، ایشون این تز مثلا جان وانزبرو رو قبول نمی کنه، ولی میگه اسلام یه چیزیه که یک پروسه‌ایه که خیلی طول کشیده. و واقعیت اینه که ما، یعنی ببین بعد از تمام این حرفای مسلمون شاید بگه اینا چرت دارن میگن تو تلویزیون توی این برنامه ها، ولی واقعیت اینه که عزیزان ما هیچ مدرکی، هیچ سندی، هیچ کتابی، هیچ تاریخی از در 100 سال اول اسلام الان تو دستمون نداریم. یعنی این یه واقعیت که نمیشه انکار کرد. آقا کتابی نیست، مدرکی نیست، شواهدی نیست. آره، یعنی تو قرنهای بعدی میگن یه عالم کتاب بوده، یه عالم گزارش بوده، یه عالم حافظ قرآن بوده، یه عالم شاهد بوده، ولی از اونها هیچ اثری نیست. خب کو؟ یه قرن خلا، یه قرن سکوت، خیلی خلأ بزرگی هستش. پس واقعیت اینه که ما از اسلام مدرکی نداریم، از شروع اسلام، از جمع‌آوری قرآن، از زندگی پیغمبر تا ده ها سال بعد از این اتفاقات. و این بالاخره، یعنی حداقلش یه مقدار باید برای ما کمک باشه خیلی دوگ برخورد نکنیم با این منابع. خب من میخوام یه مثالی بیارم، میخوام یک دو تا مثال ملموس بیارم که برای ما این ملموس تر بشه. لطف کن میخوام که